مشاور وزارت صحت عامه افغانستان همچنان افزود ارنهات به شمول سیگار که خانه ارائه معلومات در مورد کلینیک ها و مراکز صحی در کشور باشد، وزارت صحت برایش معلومات دقیق و کافی داده می تواند. جان سوبکو، مفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان، روز دوشنبه گفت بر اساس یافته های ناظرین این اداره، معلومات تازه اداره انکشاف بین المللی آمریکا در افغانستان خیلی غیر دقیق است. بر اساس یافته های سیگار، کلینیک ها و مراکز صحی در حد اوسط تا 55 کیلومتر دورتر از مناطق ساخته شدند که به آنها نیاز بود. انگشت انتقاد سیگار در مجموع بر ده ها پروژه از میان 600 مرکز صحی است که توسط ایالات متحده در افغانستان تمویل شدند. لاری سمپلر، معاون اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، به خبرگزاری رویترز گفته است مهمترین عنصر برای آنها دسترسی مردم دو کشور به خدمات صحی است. وی به عنوان یکی از مقام های اداره انکشاف بین المللی آمریکا گزارش اخیر سیگار را رد کرده است. کنگرس آمریکا در سال 2008 میلادی خانه ایجاد اداره شد تا تحقیق و تثبیت کند که 100 میلیارد دلار کمک برای بازسازی افغانستان چگونه مصرف شده است. بدن بال این درخواست، سیگار با فعالیتش آغاز کرد و تا حالا از حیف و میل شدن صدها میلیون دلار از کمک‌های آمریکا برای افغانستان پرده برداشته است. شمار در ولایت هرات میگویند که 70% خرید و فروش در این ولایت توسط اسعار خارجی صورت میگیرد. اتحادیه صرافان ولایت هرات این موضوع را نگران کننده خوانده و میگوید که این موضوع باعث اعتماد مردم به پول افغانی را کاهش داده است. اما اتاق تجارت و صنایع هرات میگوید که تنها در معامله های بزرگ از دلار استفاده می شود. نگین جهان را از کابل گزارش می دهد.
در حالی که ارزش پول افغانی با گذشت هر روز در مقابل اسعار خارجی کاهش می‌یابد، هرات که یک ولایت تجارتی و صنعتی خوانده می‌شود، 70% خرید و فروش در آن توسط اسعار خارجی صورت می‌گیرد. اتحادیه صرافان ولایت هرات از این موضوع ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که مردم دیگر به ثبات پول افغانی اعتماد ندارند. حاجی بهاءالدین رحیمی، رئیس اتحادیه صرافان این ولایت، به رادیو آزادی گفت بیشتر خرید و فروش در هرات با پول تومان ایرانی، کلدار پاکستانی و دلار آمریکایی صورت میگیرد. آقای رحیمی در این زمینه میگوید
ای خود دولت میتونه جلو وزیر مهار کنه، کنترل کنه، برای اینکه فعلا هم هفتوار بانک مرکزی اکشن داره و زن 40 میلیون دلار به بازار عرضه میکنه به خاطر جلوگیری از افزایش قیمت دلار بازار عرضه میکنه. میتونه که دولت شاید بیشتر از این مبلغی که فعلا عرضه میکنه بازار، بیشتر از این بانک مرکزی بازار عرضه کنه و جلو تحول بازار میتونه دولت بگیره.
آقای رحیمی علت استفاده از پول خارجی در معاملات را ناامنی در افغانستان و مهاجرت افغانها به خارج و تاثیرگذاری ناشی از آن می‌خواند. از سوی دیگر اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات این موضوع را رد کرده می‌گوید خرید و فروش اموال با پول تومان و کلدار صورت نمی‌گیرد، بلکه تنها از پول دلار، آن هم در معاملات کلان استفاده صورت می‌گیرد. حاجی سعد خطیبی، رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت هرات، میگوید که از آغاز شکلگیری حکومت وحدت ملی در افغانستان تا حالا ارزش دلار در برابر پول افغانی 20% افزایش پیدا کرده است.
متاسفانه از شروع حکومت وحدت ملی تا به حال حدود 20% دلار افزایش پیدا کرده و این هم مصرف کننده ضرر می‌بینه و هم تجار خیلی از این نوع متضرر شدن. دولت باید جلوگیری کنه و قیمت‌های ارز را ثابت نگه داره.
آقای خطیبی بلند رفتن ارزش دلار را در برابر افغانی بی‌توجهی حکومت وحدت ملی عنوان کرده، میگوید که حکومت باید برای ثابت نگه داشتن ارزش افغانی در بازارهای کشور تلاش کند. مردم عام نیز ابراز نگرانی دارند که در اکثر ولایات سرحدی مانند هرات و جلال آباد از پول تومان و کلدار استفاده صورت میگیرد. آنان میگویند که این مسئله و بلند رفتن ارزش دلار بالای نرخ‌های مواد خوراکی و دیگر اموال تاثیر دارد و اقتصاد کشور را متاثر میسازد. آنان از حکومت میخواهند که به این مسئله توجه جدی کند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو.com مشنوین. یک دکتر برجسته افغانستان میگوید از اینکه اختراع طبیعیش در بخش شکستگی عینک زانو و آرنج برای نخستین بار در امریکا استفاده شده خرسند است. دکتر اسماعیل وردک متخصص بخش استخوان و مفاصل گفته که از آلای طبی افغان در شفاخانه پورتلند ایالت اورگان برای ثابت نگه داشتن شکستگی عینک زانوی یک زن 83 ساله موفقانه کار گرفته شده است. مصطفی صدیقی در گفتگو با دکتر وردک از او پرسیده که آیا مطمئن بود روز اختراعش به یک روش معمول معالجه‌ای مبدل خواهد شد؟
بله، از مدت 10-12 سال چه سر ما سر آلی تیبی افغان کار میکرد. یک جای با تیم ما استاد ما و همکاران شفخانه شهید احمد داوستان دیل سود در تقریبا در افغانستان استفاده شد. بالاخره در سال 2012 جورنال بین المللی ترومای نشر رسید و اختراع ما از طرف FDA فود درگ ادمنستیشن اعضای متحده امریکا قبلا تایید شده بود. یک اختراع ثبت شده و در مروشاف از این استفاده به عمل می‌آورند. در بنگلادش اینستیتوت ملیشان یک تحقیق را انجام دادند و تقریبا 19 مریض زری تداوی شده بودند. در هند و پاکستان و ممالک استثنایی از این استفاده جهان متمدن بار اول بود که یک واقعه یک خانمی که کس را عینک زانو داشت زری آگاهی کردند و برای ما هم این احوال را دادند. از طریق انجمن ساین انجمنی که ما کلش همکاری داریم رئیس انجمن برای کردند و این خوشخبری را بهمان دادند. انشالله چند واقعی که گرفته شد و این هستی یک میتود استاندرد در طرف نکی زانو از این بباد از این دنیا استفاده خود.
چقدر مهم است برای خود شما جناب دکتر وردک که شنیدین که در یکی از شفاخانه های ایالات متحده امریکا از این آله طبی که شما اختراع کردین استفاده شده و او هم موفقانه بوده؟
ما از روزی که اختراع صورت گرفت و بالای افغانستان دید شد و نتایج بسیار خوبی را ما از این گرفتیم، امیدوار بودیم و مطمئن بودیم که انشالله روز این اتود ما جایی را که دارد در دنیا مراقبی خواهد بگیرد که خوشبختانه نتیجه شد و فعلا ابراز خوشی میکنم که اون مملکتی که بکنی دید دنیا پیشتاز است هم اتودی را اقناف کردیم همه جاره با سرش را
در مورد امی حاله طبی افغان و مؤثریتش بیشتر به شنونده های ما اگر توضیح بتین.
مؤثریتش با چند جمله کوتاه برای شما بگویم که اولا صدمه زیاد به مریض وارد نمیشه با تجویز حاله. دومی که مریض متحرک به پلستر ضرورت نداره و مفاصل عینک زانو یا آرنج خود اگر در آرنج امزاده میکنه و مهمتر از همه مصارف اقتصادیش است که به مراتب کلمار عملیات و طور کشتر گفت بلاوی در شش ماه با شش هفته کاهش میتونه، یعنی جیبیانی که حالت نزدی مریض در میباشن مریض کارا یومی خوره از میتولی کنونی که حال در دنیا مراوج است که کلاستر میکنن هم میکنن و خانه این پیچ میکنن بشن و مریضان براحتی کشان جوش کنن و هم فعالیت های یومی خود اکتاس پرنسیب مدرن رو انجام بدن.
دکتر اسماعیل وردک متخصص بخش استخوان و مفاصل بود که درباره اختراع طبیش در بخش شکستگی عینک زانو و آرنج که برای نخستین بار در امریکا استفاده شده با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defended. Human rights is defended. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Millet da untriest.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
قاسم سلیمانی قماندان سپاه قدس ایران به حیث یکی از چهره های خیلی بحث برانگیز خوانده می شود. او از سالها به این سو با فعالیت های تروریستی متهم بوده و با عملیات های مخفی و قاچاق اسلحه مرتبط دانسته می شود. اما اخیرا برادر جوان قماندان سپاه قدس ایران در یک صحبت قاسم سلیمانی را یک فرد حساس و مهربان خوانده است. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را آرش همایون پیشکش می کند.
قاسم سلیمانی قماندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحت تعقیب بین المللی قرار دارد. قاسم سلیمانی قمندان سپاه قدس ایران از سالها به این سو به حمایت از تروریسم، اجرای عملیات‌های مخفی، قاچاق اسلحه و سایر تلاش‌های مرتبط دانسته می‌شود که به خاطر توسعه نفوذ ایران در خارج از این کشور صورت می‌گیرد. وی از سال 2007 میلادی به این سو رسماً توسط ایالات متحده آمریکا حامی تروریسم دانسته می‌شود. به خاطر نقش قاسم سلیمانی در تلاش سوء قصد بالای سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، در سال 2012 میلادی وزارت خزائن آمریکا تحریم‌های را بر وی وضع کرد. اما سهراب سلیمانی، برادر جوان قمندان سپاه قدس ایران، به تاریخ 23 اگست در یک مصاحبه با آژانس خبری فارسی ایران که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روابط نزدیک دارد، با ارائه یک تصویر متفاوت برادرش قاسم سلیمانی قمندان سپاه قدس ایران را یک شخص اساس و مهربان خوانده است. سهراب سلیمانی می گوید کسانی که او را خوب نمی شناسند نمی توانند باور کنند که شخصیت او چگونه است. حاج سلیمانی در خانواده ما متولد شد، اما متعلق به ما نیست و این متعلق به کشور ما و شیعه است. مصاحبه با سهراب سلیمانی، برادر جوان قاسم سلیمانی، قمندان سپاه قدس ایران، در شرایط بحرانی نشر می شود که ایران به خاطر نقش و نفوذش در منطقه با انتقادات مواجه است. بر اساس توافقنامه‌ای که در ماه گذشته با ایران صورت گرفت، برنامه اتمی تهران محدود خواهد شد و با رفع تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ضعیف این کشور را بر روی سرمایه‌گذاری‌ها و بازارهای بین‌المللی باز خواهد کرد. این در حالی است که در جنگ پرهرج و مرج سوریه، ایران متحد نزدیک رژیم سوریه بوده و جنگ نیابتی در یمن بین نیروهای شیعه حوثی طرفدار ایران و قدرت‌های سنی منطقوی مانند عربستان سعودی که رقیب دیرینه ایران است ادامه دارد. سازمان ملل متحد به خاطر نقش قاسم سلیمانی، قمندان سپاه قدس ایران، در برنامه‌های اتمی و راکتی این کشور محدودیت مسافرت را بر وی وضع کرده است که بر اساس توافقنامه اخیر با ایران این محدودیت رفع خواهد شد. اما قاسم سلیمانی در لیست سیاه ایالات متحده آمریکا باقی می‌ماند. در آغاز ماه جاری، واشنگتن در مورد گزارش‌های مبنی بر مسافرت قاسم سلیمانی در اواخر ماه جولای سال جاری میلادی به مسکو ابراز نگرانی کرد، اما روسیه این گزارش‌ها را رد کرد. بانک قاسم سلیمانی به حمایت از تروریسم، اجرای عملیات‌های مخفی و قاچاق اسلحه مرتبط دانسته می‌شود، اما برادرش سهراب سلیمانی در مصاحبه با آژانس خبری فارسی ایران از محبت قاسم سلیمانی به اطفال کشته شدگان در جنگ ایران با عراق صحبت کرده گفته است که او اطفال شهدا را آنچنان دوست دارد که گاه این عشق باعث حسادت اطفال خودش می شود.
باشندگان شهر موصل عراق که تحت کنترل داعش قرار دارد می گویند شهرشان به دوزخ مبدل شده. باشنده های موصل مایوسانه در تلاش فرار از این شهر هستند. اما فرار به کجا؟ خارج شدن از موصل که در اداره داعش قرار دارد کار ساده نیست و می تواند به قیمت جان کسان تمام شود که تلاش برای فرار از آنجا را دارند. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش تهیه کرده، جزئیات آن با زرغونه منگل.
خالد الموصلی، یک باشنده شهر موصل تحت کنترل داعش، تمام مبل و فرنیچر منزلش را فروخته، پول ناچیز را برای دادن به قاچاقبر تدارک نموده است تا وی و خانواده‌اش را از موصل خارج سازد. خالد می گوید قاچاقچیان با شماره از جنگجویان داعش ساخت و ساز نموده و مردم را در بدل پول گزاف اجازه فرار از موصل را می دهند. خالد می گوید اگر پول کافی به آنها بدهیم ما را میگذارند فرار کنیم. این شبکه از قاچاقچیان شامل جنایتکاران حرفه‌ای است که در گذشته در قاچاق اموال و حتی قاچاق مردم دست داشتند. مقامات ازبق و حتی بعضی از اعضای داعش که خواهان به دست آوردن پول می باشند نیز شامل این شبکه می باشند. برای خالد که پدر 3 فرزند است، پرداخت پول برای قاچاقبر مشکل است، زیرا قاچاقبر برای هر نفر $1,000 می خواهد و اگر فرد فراری از سوی داعش کشف و دستگیر گردد، قیمت خیلی گزافی را خواهد پرداخت، قیمت خیلی بلند را. داعش وی را و احتمالاً فامیل او را نیز خواهد کشت. ولی گفته می شود همین خطر ارزش آن را دارد که برای فرار از موصل تحت اداره داعش در کمر بست. خالد می گوید موصل از دست داعش به دوزخ مبدل شده است. این فرد از ترس داعش با نام مستعار خالد با خبرنگار رادیو آزادی صحبت کرده است. داعش یک سیستم نظارتی دقیق را در موصل ایجاد نموده تا جلو فرار مردم را از این شهر بگیرد. از سال گذشته به این سو هر کسی که می خواهد موصل را ترک کند باید یک پروسه طولانی را طی نموده تا اجازه خروج از موصل را اخذ کند. این مردم برای آن که داعش را اطمینان دهند دوباره بر می گردند باید کسی را اکثراً یک عضو خانوادهشان را به حیث تضمین در موصل بگذارند، کسی که در صورت عدم برگشت آنها با عواقب ناگوار مواجه خواهد شد. این باشندگان موصل همچنان باید یک ملکیتشان یعنی یا موتر یا خانهشان را به حیث تضمین بگذارند که دوباره می آیند. یک وضعیت دردآور دیگر در موصل افزایش ناامیدی مردم از بی‌تفاوتی جهان است و این مسئله منتج به آن شده است که باشندگان موصل آماده‌اند هر خطر را برای فرار از موصل در کمر ببندند.
از وضعیت نابسامان شهروندان عراق در موصل شنیدین. ساعت 5:56 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مرور به مهمترین خبرهای روز آنچه در این برنامه گذشت. سفیر چین در کابل میگوید که کشورش تلاش دارد تا روابط تیره افغانستان و پاکستان را به حالت عادی بازگرداند. قرار است کابل در آینده نزدیک میزبان نشست وزیران دفاع کشورهای منطقه باشد و وزارت صحت عامه افغانستان گزارش اخیر سیگار را در مورد حیف و میل شدن کمکات در امور صحی رد میکند. سپاس از اینکه با ما تا این لحظات و در برنامه ساعت خبری رادیو آزادی همراه بودین. تشکر از تمامی همکارانم، بخصوص امان امیرزاده در بخش تحقیق. تا دقایق بعد ما را در مجله های خبری همراهی کنید.
I'm